أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض شد که بحث مشترک میان ماده و صیغه امر از اینجا شروع می شود که منشأ دلالت امر بر وجوب چیست. در اصل این که امر دال بر وجوب است، این رو عموم قبول دارن، حالا هر حال نظرات غیر نظر مشهور همیشه وجود دارد، اما برحال عموما قبول دارن، مگر عده قلیلی مثلا حالا شبهه کرده باشه. آخوند خراسانی هم همچنان که در باب مادی امر فرمودن لا یبعد کون و لفظ الامر حقیقتا فی الوجوب لانسباقه عنه عند اطلاقه، در باب صیغه امر هم بیانشون اینه، میفرمان المبحث الثانی فی ان الصیغه حقیقت فی الوجوب او فی الندب او فیهما او فی المشترک بینهما وجوه بل اقوال لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینتین، لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینتین، اگر این صیغه بدون قرینه استعمال شد و این نیست که بگوییم وجوب به ذهن تبادر میکنه. و یؤیده عدم صحة الاعتذار عن المخالفه به احتمال ارادة الندب، اگر مولای به عبدی امر بکند بگد فلان کار رو انجام بده، او انجام نده و عذر بیاورد که من فکر کردم این امر شما امر ندبیست، امر استحبابیست، این پذیرفته نیست. و یؤیده عدم صحة الاعتذار عن المخالفه به احتمال ارادة الندب مع الاعتراف به عدم دلالته علیه به حال او مقال، در حالی که هیچ نوع قرینه حالیه یا مقالیه‌ای هم در کار نباشه بر اراده ند. خیلی خوب، این همچنان که عرض کردیم این سرآغاز بحث جدی هست، به خصوص بعد از آخون این مطلب مطرح شد که منشأ این تبادر چیه، منشأ این که وجوب تبادر میکند چیست. و دیگه حالا بحث ها بین آقایون در گرفت که از این بحث کنن که منشأ تبادر چیست. برای منشأ تبادر عرض کردیم سه منشأ ذکر می شود، برای این که تبادر می کنند معنای بفرمایید عرض محضرتون که وجوب از امر، یا بگید برای دلالت امر بر وجوب، برای دلالت امر بر وجوب سه احتمال سه دیدگاه وجود دارد، ان تکون بالوضع، ان تکون به حکم العقل، ان تکون بالاطلاق و مقدمات الحکمه، این سه تا احتمال و سه تا نظر اینجا وجود دارد. خب در باب احتمال اول که وضعی باشد اشاراتی شد، عرض کردیم که این رو حق خراسانی آخوند صاحب الکفایه نظر مبارکشون همینه، بسیاری دیگر هم اگر نگوییم مشهور نظرشون همین هستش که بگیم این دلالت دلالت وضعی هست، وضعاً دلالت بر این دارد. اما خب به این که اشاره کردیم فقط دیگه مقدمتاً خواستیم برای که یادآوری بشه نکاتی عرض کرده باشیم، اما بریم سراغ دیدگاه‌های بعدی، یعنی اونجایی که عقل مطرح باشد یا اطلاق مطرح باشد. شهید صد علیه الرحمه هم ایشون می‌فرمان که برای اثبات اینکه دلالت امر بر وجود وضعی هستش و لفظی هستش، ما باید دو احتمال دیگر رو ابطال بکنیم، به این متوقف بر دو ابطال دو احتمال دیگر هست که عرض کردیم که شاید این توقف وجود نداشته باشه از محضر مبارکتون که و مانع الجمع نباشه. اما حالا امروز اگر بخوام یه نصرتی کرده باشیم کلام مرموهای صدر رو و دیدگاهشون رو خوشم دیدگاهشون رو در واقع مساعدتی کرده باشیم و نصرتی کرده باشیم، شاید بتونیم اینطور بیان بکنیم که در حقیقت منظور آقای صدر این باشد، حال شاید مرادشون اینه که تبادری که علامت وضع و داله بر این است که یک معنای موضوع له است، تبادر حقیه، یعنی تبادری است که از حق لفظ برخواسته باشد، ناشی از حق لفظ باشد، عوامل دیگه در اشتخالت نکرده باشد. ما برای اینکه اصل تبادر رو که قبول بدیم، تبادر می شود، امر صورت میگیره، معنای وجوب تبادر میکنه، در این شکی نیست. برای اینکه بفهمیم این حقیه یا حقی نیست، آیا از حق لفظه، از خود لفظ این تبادر، یا عامل دیگری و عنصر دیگری موجب این تبادر هستش، ناچاریم که مناشأ دیگر رو، سلام علیکم، مناشأ دیگر رو ابطال بکنیم تا باقی بماند این، یعنی اون مناشأ احتمالی. یه منشأش ممکنه عقل باشه، ما باید عقل رو انکار بکنیم، بفرمایید که اطلاق رو انکار بکنیم تا معلوم بشه که این تبادر، تبادر حقی هست و از قرینه خاصی، قرینه حالیه، قرینه مقالیه، از اینجور امور یا از منشأ دیگری مثل عقل و اطلاق و اینها ناشی نشده است. لذا اینکه شما متوقف بر این است که ما سایر مناشأ رو رد بکنیم، بگیم مثلا از این جهت باشد. خب اما احتمال دومی که مطرح هست، دلالت الامر علی الوجوب به حکم العقل، که این دیدگاه رو عرض کردیم که محقق نائینی علیه الرحمه مطرح کردند و مدرسه نائینی همین دیدگاه رو قبول دارد. مدرسه نائینی دیگه در رأسش هم مرحوم آیت الله خویی هست که ایشون هم این دیدگاه رو قبول دارن. عباراتی رو از مرحوم خویی خواندیم، سریع فقط مرور بکنیم و به عبارات جدیدشون برسیم و ببینیم که چجور میشه نتیجه گیری کرد از بیانشون. گرچه عبارات های خویی انصافا عبارات واضحه، اینون که در تقریرات آمده یه نکته هم وجود دارد، واقعا این هم مطلبی است که بیان مرحوم های خویی از بس سلیس و روان و منظم و مرتب بوده، تقریرات خیلی خوب در آمده. نمیخوایم زحمات مقررین رو نادیده بگیریم، لکن به هر حال این خیلی فرق دارد با یه کسی که مثل بنده اینطور آشفته حرف میزند و هر لحظه ممکنه چیزی بکرد. عرض کنم که این قاطی و پاتی میشه. اما آقای خویی خیلی این رو ما خب نمیدونستیم، ما که درس آقای خویی که نرفته بودیم، که بعدن که این فایل های صوتی آمد و درس ها آمد و ما درس هایشون رو گوش کردیم، حتی دیگه حالا القاعده تو اینترنت هست، شما میتونید درسشون دیدیم چقدر منظم و مرتب و خوب صحبت میکنه. 25 دقیقه درسه، خیلی مثل یه نوار ضبط شده قشنگش رو صحبت میکنه و کاملا نزایش اجازه هم نداشته کسی بین درس اشکال بکنه، چون به هم نظرش به هم میریخته دیگه. ایشون 25 دقیقه شو میخواسته پشت هم بحثش رو مطرح بکنه، بعد از درس حالا کسی اشکالی داشته. بگذاریم از محضرتون که بر تقدیم، حالا اون چیزی که در تقریرات آمده خیلی منظم و خوب هست و عبارات واضحه. عبارتشون رو خوندیم که جهت ثالثه فرمودن که آی خویی در تقریرات، لا اشکال فی تبادر الوجوب عرفن من لفظ الامر عند الاطلاق، عند الاطلاق یعنی که حالا قرینه‌ای در کار نباشد، قیدی در کار نباشد، و انما الاشکال بالکلام فی منشأ هذا التبادر هل هو وضع اهول الدلاله علیه او الاطلاق و مقدمات الحکمه او حکم العقل به وجوه بل اقوال المعروف والمشهور بین الاصحاب قدیما و حدیثا هو القول الاول. ایشون این که این دلالت، دلالت لفظیه و وضعیه باشه، دلالت وضعیه باشه رو مرحوم خویی میگن که معروف و مشهور بین اصحاب قدیما و حدیثا همین قول هست. از مصدرتون که وقتار جماعت القول الثانی که بالاطلاق و مقدمات حکمت باشد، ولیکن نسیه هو الثالث که بفرمایید که دل عقل باشد، حکم عقل باشد. فلانا دعویان، عبارت دیروز خواندم، فقط دارم سری مرور میکنم برسم به عبارت جدید. الاولا بطلان القول الاول و الثانی، ایشون هم میگن ما قول اول و ثانی اینو باید ابطال بکنیم، و بعد هم الثانی صحت القول الثالث. بعد حالا اون مدعای دومشون رو اینطور توضیح میدن، و اما الدعوه الثانیه فلعن العقل يدرك بمقتضى قضيه العبوديه والرقيه لزوم خروج عن عهده ما امر به المولى ما لم ينسب قرينه على الترخيص في تركه، فلو امر بشيء ولم ينسب قرينه على جواز تركه فهو يحكم بوجوب اتيانه في الخارج قضاء لحق العبوديه واداء لوظيفه المولويه وتحصيلا للامن من العقوبه، ولا نعني بالوجوب الا ادراك العقل لابدية الخروج عن عهدته فيما اذا لم يحرز من الداخل او من الخارج ما يدل على جواز تركه. پس عقل به مقتضای عبودیت و بندگی درک میکند که لازم هست از اون چه مولا بر عهده گذشته، بر عهده انسان گذشته ما خارج بشیم، البته تا زمانی که قرینه‌ای بر ترخیص بر ترک اون امر نصب نشده باشد. اما اگر مولا به مطلبی امر کرد و قرینه‌ای نصب کرد، طبیعتاً این حمل بر قرینه‌ای بر خلاف، قرینه‌ای بر ترخیص نصب کرد، طبیعتاً حمل بر استحباب میشه. اما اگر امر کرد و قرینه‌ای بر ترخیص و ترک، جواز ترک نصب نکرد، عقل به وجوب اتیان و امتثال در خارج حکم میکنه، میگه آقا این حق عبودیت و حق رقیت است، مولا حقی دارد در گردن ما، باید این حق رعایت بشه. و ایشون خلاصه میگن، میگن منظور ما از وجوب درک عقل به لزوم خارج شدن از عهده امر هستش، البته در جایی که قرینه داخلیه یا خارجیه و در ترخیص نداشته باشیم. این عبارت چون خونده بودیم دیگه، حالا فقط برای اینکه یادآوری بشود. باز در صفحه 131 اون محاضرات اینطور دارن: و من ذالک یظهر ان الصیغه كما لا تدل على الطلب ولا البعث، كما لا تدل على الطلب والبعث. مرحوم آقای خویی نظر خاصی دارن در معنای صیغه، میفرمان صیغه برای ابراز امر اعتباری است، بعد نظرتون که یه همچین بیانی دارن. حالا به دیدگاه ایشون کاری نداریم، بعد دیدگاه ها انصافا خب خیلی دور از عرفیته، لذا اینا رو آدم دیگه اصلا سختشه که بهش بپردازه. بگذاریم. و من ذالک یظهر ان الصیغه كما لا تدل على الطلب والبعث، صیغه همچنان که دلالتی بر طلب و بعث ندارد، کذالک لا تدل على الحتم والوجوب، خود صیغه به ماهیت صیغه دلالتی بر وجوب ندارد. خیلی خوب. نعم یحکم العقل بالوجوب بمقتضى قانون العبودیت والمولویه، به مقتضای قانون عبودیت و مولویت عقل حکم میکند به وجوب. فیما اذا لم ينصب قرینه یا لم ينصب قرینه قرینتون على الترخیص، در جایی که قرینه بر ترخیص نشده باشد. او فقل ان الصيغه كما عرفت موضوعه للدلاله على ابراز الامر الاعتباري في الخارج. این معنی که ایشون مد نظرشون اینه، میگن مدلول صیغه، موضوع صیغه اینه، وضع شده است برای این صیغه، وضع شده است برای دلالت بر ابراز امر اعتباری در خارج. ولا تدل على ما عدا ذلك الا ان العقل يحكم بان وظيفه العبوديه والمولويه تقتضي لزوم المبادرة والقيام على العبد نحو امتثال ما أمره به المولى واعتبره على ذمته وعدم الأمن من العقوبة لدى المخالفة إلا إذا أقام المولى قرينة على الترخيص وجواز الترك وعندئذ لا مانع من تركه حيث إنه مع وجود هذه القرينة مأمون من العقاب وينتزع العقل من ذلك النادب كما ينتزع في السورة الأولى الوجوب. پس ایشون اینطور میفرمان، حال عبارتشون خوندیم سری دیگه، ایشون اینطور میفرمان که عقل حکم میکند به این که به اقتضای عبودیت و مولویت مکلف باید امر مولا را انجام بدهه، البته مادامی که خود مولا قرینه‌ای بر ترخیص نصب نکرده باشه. اما اگر قرینه‌ای بر ترخیص وجود داشت، خود مولا کسی است که باعث شده و سبب شده است که اون امر رو مکلف ترک بکنه، یعنی مکلف خودش در رخصت میبینه، در فسحه میبینه. یعنی وقتی مولا به مکلف امر میکند که چیز رو انجام بده، عقل حکم میکنه این که این کار باید انجام بشه، حکم العقل به لزوم امتثال امر المولا هست، این مقتضای عبودیت و مولویته. خب عرض کردیم بنابراین طبق این قول تمام ادراک وجوب کار عقله و لفظ در اینجا هیچ دخالتی ندارد در وجوب، در وجوب هیچ دخالتی نداره، این فقط عقل است که میگه مولا یه چیزی گفته، تو بی توجه است که ناش رد نشو و اینو انجام بشه، عقل است که به مقتضای عبودیت و مولویت این مطلب رو میگوید. خب اینم مطلب مرحوم آقای خویی که در واقع همون دیدگاه ناینی هست که خلاصش اینجا مطرح شد. مرحوم آقای صدر هم در یک عبارت گویا و روشن خلاصه کلام محقق ناینی رو بیان میکنن. ایشون
نظر امام قیل و نظر ناینی همونه، چون امام
قوغلاهن ما هم نرسیم به نظر امام، میرسیم منشأ چهارم رو اشاره خواهیم کرد، اونجا اشاره میکنیم انشاءالله تعالی. عرض محضر مبارکتون که اون وقت باید بحث کنیم که آیا ذیل ناینی او بحث میشود یا نظر رابعی است، حالا به اون نرسیم، میرسیم انشاءالله. عرض محضرتون که خیلی خوب، اونجا مرحوم آقای صدر در حلقه ثالثه اینطور دارد که القول الثالث القول الثانی، کتاب فاصله داره ثانی رو ثالث میخونه، که بیشتر فاصله داشت احتمالا رابع میخوندیم. القول الثانی ما ذهب الیه المحقق النائینی رحمه الله من ان ذالک، این که شما از امر طلب وجود وجوبی رو استفاده کنید به حکم العقل، به معنا بیان آسد خیلی زبان هست دیگه، به معنا ان الوجوب لیس مدلولا للدلیل اللفظی، وجوب مدلول لفظی نیست، و انما مدلوله الطلب، مدلوله بفرمایید که امر، بله این طلبه، مطلق طلب، طلب مطلق طلب، الطلب، و کل طلب لا یقترن بالترخیص فی المخالفه یحکم العقل بلزوم امتثاله، هر طلبی که مقترن به ترخیص در مخالفت نباشد عقل حکم میکند به لزوم امتثالش، و به هذا اللحاظ یتصف، چه چیزی جناب طلب، یتصف بالوجوب، بینما اذا اقترن به ترخیص المذکور لم یلزم العقل به موافقته، اگر این امر مقترن باشد به ترخیصی که گفته شد، ترخیص در مخالفت، عقل الزام نمی کند به موافقت با این بفرمایید که امر، و به هذا اللحاظ یتصف بالاستحباب. پس ما دائر مدار این هستیم که امری که صادر شد مقترن به ترخیص در ترک باشد یا نباشد، اگر مقترن بود که حمل میشه بر استحباب، اما اگر مقترن به ترخیص در ترک نبود عقل میگه مولا امری کرده برو انجام بده، وجوب رو عقل به شما حکم میکند به اقتضای مولویت و عرض محضر مولویتون که اون چیزی که مولا دارد اون عبودیت در به منده ها میسیم بله عرض محضر مولویتون که حالا هوا موقعت سرد گرم نیست میشه چند لحظه در بسته بشه باش مزارن درگیری پیش ما عرض محضر مولویتون که خب خب حالا این نکته ای که وجود دارد ببینید این یعنی چی که نائینی علیه الرحمه اینطور میفرماید؟ ببینید نائینی علیه الرحمه بیانشون اینه که ان الامر مادتن و صیغتن یدل على اصل طلب، البته عبارت از بنده است از نائینی نیست ولی حرف هر شمه دیگه ها، منتها به چه صورتی؟ ما اگر بخوایم عبارت نائینی رو خوب فهم بکنیم بعد یه قیدی بهش اضافه کنیم بگیم به نحو القضیه المهمله، ها بر اصل طلب دلالت میکنند به نحو قضیه مهمله، و بعد از ذالک این یقترن به ترخیص، از محضرتون که اگر مقترن به ترخیص باشد یحکم العقل بالاستحباب، و لم یقترن یحکم العقل، از محضرتون که به لزوم الامتثال و وجوبه. یه نکته عرض بکنم، این که ما میگیم به نحو ماده امر و صیغه امر به نحو قضیه مهمله بر بفرمایید که طلب و اصل طلب اینا دلالت میکنن، این نکته اینجا وجود داره. ببینید در حال اشاره در بحث خودش خواهد آمد که این تقابل اطلاق و تقیید، تقابل اطلاق و تقیید طبق حالا بیان مشهور، این تقابل اینها در مقام ثبوت به چه نحویست؟ آیا از تقابل از قبیل تناقض، از قبیل تضاد، یا از قبیل ملکه و عدم ملکه است؟ ها مثل مرحوم آقای صدر از قبیل تناقض میبیند، میدانید که نقیضان همچنان که لا یجتمعان لا یرتفعان، ارتفاع معن هم ندارن، دقت میکنید شرط بکنم، زدان هم از منظرتون که البته لا یجتمعان، اما اون نقیضان اینطور هستن که اینا نمیتونه هر دوشون نباشه. اگر ما در مقام ثبوت گفتیم تقابل بفرمایید که اطلاق و تقیید از قبیل تناقضه، ما نمیتونیم بگیم ثبوتاً امری از جانب خدا وجود در نزد خدا وجود داشته که این نه از محضرتون که مقترن به ترخیص بوده نه عدم مقترن به ترخیص، یعنی طلب محض، طلب محضی که مجرد طلبی که نه مقترن به ترخیص در ترک است نه عدم مقترن، نه اینو نمیتونیم بگیم، بالاخره یکی از این دو باید باشد. به بیان ساده تر، یا باید اون طلب وجوبی باشه یا طلب استحبابی باشه، آن نمیشود نه این نه آن معنا ندارد، اگر ما این تقابل و تناقض دونستیم. اما مثل میرزا عینایی علیه الرحمه که تقابل رو در مقام ثبوت از قبیل ملکه و عدم ملکه میبینه، ایشون میتونه حالت سوم رو هم لحاظ کنه که اهمال باشه، اهمال رو در نظر بگیرد، که یعنی یه مجرد طلبی باشد، صرف طلبی باشد، مطلق طلبی باشد، که این نه وجوبی باشد نه استحبابی باشد. از منظرتون که فلذا در واقع اینا ایشون که اینطور می‌فرماید، در واقع دارد این رو میگه که آقا اونجا نه اطلاق باشه نه تقیید باشه، هیچ کدوم از اینها در کار نباشه، به نحو قضیه مهمله، فقط و فقط طلب را بگوید. بعد ما از این قرائن بفهمیم که این وجوبی است یا استحبابیست یا چیزهای از این قبیل. پس ما بگیم که ان الامر، یعنی نائینی میفرماد ان الامر مادتا و هیئتا يدل على اصل الطلب بنهب القضيه المهمله، و بعد ذلك اقتران بود چجور اقتران نبود چجور. خب حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله ایشون هم این مطلب رو میفرمودند در درسشون. هر محضر مهمتون که در تقریرات هم خب طبیعتا آمده، من عبارت تقریرات ایشون رو هم از شما خیلیتون بد نیست، ایشون در تقریراتشون همین المحصول فی علم الاصول از شما خیلیتون که و اما الخامس فهو المذهب الحق اعنی کون مطلق الامر موضوعا لوجوب الاطاعت عند العقل. البته ما مقرر این تقریرات رو نمیشناسیم، حالا اگه کسی میشناسد خوبه، اسمش مشخصه اما شخصش رو ما نمیتونیم که ایشون کی هست. از منظر مبارکتون که و ما برخوردی نداشتیم با ایشون که اصلا کی بود از ایشون این مقرر، ولی خب بالاخره میدونستیم خیلی خوب بود که ایشون کی هست. از منظر مبارکتون که و اما الخامس فهو المذهب الحق اعنی کون مطلق الامر موضوعا لوجوب الاطاعه عند العقل. مون مذهب حق اینه که مطلق امر وضع شده است برای وجوب اطاعت اما عند العقل، و الاستحقاق العقوبه عند الترک ما لم بله يحرز الطرف الاخر، اگر طرف آخر که استحباب نباشد، طرف استحباب دیگر که استحباب باشد، اگر او احراز نشه استحقاق العقوبه عند الترک وجود دارد. اعنی کون الطلب طلبا ندبیا. بعد ایشون اضافه میفرمایند و ان شئت قلت ان العقل، دیگه کاملا واضحه، ان العقل يحكم بلزوم تحصيل المؤمن في دائره المولويه والعبوديه ولا يصح الترك بمجرد احتمال ان يكون طلب الشيء طلبا ندبيا. این عقل است که حکم میکند که مکلف لازم است بره تحصیل مؤمن بکنه، تحصیل مؤمن و معذر بکنه، تحصیل مؤمن بکنه در دائره مولوی عبودیه، که بالاخره اگر کار رو انجام نداد در امان قرار بگیره از عذاب مثلا مولا، در امان قرار بگیره. ولا یصح الترک به مجرد احتمال ان یکون طلب الشیء طلب الندبی، صرف احتمال که این طلب ندبی استحبابی باشه کفایت نمی کند برای ترک. و هذا ما یعبر عنه بان امر المولا یحتاج الى الجواب. این تعبیری که البته تعبیر صحیح تعبیر فارسیه دیگه، تعبیر ما تو زبان فارسی زیاد میگیم، اما امر مولا جواب میخواد، امر مولا جواب میخواد. ایشون میگه بله اینطور هست. و هذا ما یعبر عنه بان امر المولا یحتاج الى الجواب و ان الترک لا بد ان يستند الى عذر یا يستند الى عذر قاطع، ترک باید استناد به عذر قاطع داشته باشه. و هذا معنا کون المتبادر من الامر هو الوجوب. خب این بیانی است که ایشون دارن، که پس در انتهای بیانش هم اینطور است که میگن صحیح نیست به صرف اینکه احتمال بدید این طلب ندبیه امر ترک بشه، این یعنی اینکه امر مولا نیازمند جواب هست، همچنان هم که عرض کردیم. بعد ایشون در پاورقی این المحصول مطلبی رو آوردن، هرسون خبتون که بالاخره حالا میگم چون مقرر رو ما نمیشناسیم مطالب رو به خود ایشون نسبت بدید مستقیما. هر منظر مبارکتون که در پاورقی ایشون اینطور آوردن که هادا معتمد علیه السید المحقق البروجردی فی درسه الشریف، که نظر مقام بروجردی هم در درسشون همین بوده، در درس مقام بروجردی همین دیدگاه رو داشتن. بعد یک جمله هم اضافه کردن که و وافقه صاحب المحاضرات، گفتن آقای خویی موافقت کرده با آقای بروجردی. خب خب این مقدار عجیب به نظر میرسه، چون آقای خویی که 10 سال بروجردی شرکت نمیکرده که مثلا ناینی شرکت میکرده، دقت میکنیم و ناینی هم به صراحت این دیدگاه رو داره. یک از که آقای خویی عدول کرده از نظر ناینی، میگیره حرف کجا آورده، میگن احتمالا از قم، مثلا فایل صوتی از قم رفته بوده اونجا، ایشون شنیده این حرف زده. اما این که اصلا خیلی میگم فهمش خود دشوار هست، گرچه عکسش ممکنه. چطور؟ البته ما نمیخوام نسبت بدیم، ولی ممکنه. چطور؟ از این جهت که تقریرات ناینی زمان آقای بروجردی چاپ شده و موجود بوده. تقریرات ناینی زمان آقای بروجردی چاپ شده بوده و موجود بوده. ممکنه آقای بروجردی تقریرات ناینی دیده باشه. وقت میکنه چی از بار. اما این وریش خیلی مشکل هست که ما بخوایم بگیم بله حقیقتی که نه خدای سبحانه این آخه خیلی جهاز شده که همه می اصلا قومی ها معمولا وقتی میگه اصول میگه دلار و فواهد از مسئله های حائری، اصول فقط دلار های حائری از مسئله که قومی ها این تاکید دارن. بگذارید در تقدیر مراد این هست که اینم خب یه نکته ایست که فهمش خود دشوار است که مرادشون چیه که میگفتن وافقه از مسئله که مگر اینکه مثلا توجیه بکنیم که با این دیدگاه موافقت کرده، نه اینکه با آی بروجردی. بگذارید در هر حال، پس شما الان این اجمالا دستمون اومد موافقین این دیدگاه عمدتا ناینی و مدرسه ناینی، از این طرف هم مرحوم آی بروجردی و بخشی از تلامذه ایشون، اینا همه در واقع یک گروه قرار میگیرن از حیث اینکه همشون قائلا دلالت امر بر وجوب، این دلالت دلالت عقلی هست. اما سایرین، خب سایرینی که ما در مقابل این دیدگاه قرار میگن طبیعتا همه در یک دسته نیستن دیگه، بعضی ها وضعی میبینن، بعضی ها اصلاحی میبینن و حتی اون دیدگاه اقلایی هم که بعدا اشاره خواهیم کرد انشاءالله. هر محضرتون که بعضی از این بزرگان طبیعتا به ناینی جواب ندادن، حالا یا هم عرض ناینی بودن و اصلا مطلب ناینی بهشون نرسیده ندیده یا نخواسته، بالاخره به ناینی نپرداختن، مطلب خودشون رو گفتن، بالاخره همون مطلب اونها هم برای جنبه ایجابی دارد، اما نقد مرحوم ناینی هم به شمار میرود. اما بعضی از آقایون هم اومدن نه به شکل جدی دیدگاه ناینی رو مطرح کردن و مورد بحث قرار دادن و مثلا نقض و ابرامی داشتن که دیگه در رأسش مرحوم آقای صدر هست که ایشون همین دیدگاه رو آمده مطرح کرده و مورد نقد قرار داده. انصافا نقدهای شهید صدر هم نقدهای خوبیه، اگر بهش توجه بشود حلن و نقضن، نقدهای ایشون نقدهای خوبی هست و میشود گفتش که بر اساس اون حل عجبه حلیه و نقضیه که شهید صدر مطرح میکند میشه بگیم دیدگاه ناینی علیه الرحمه و همچنین محمود بروجردی این رد میشود. بگذارید بر تقدیر، حالا ما انشاءالله توفیق باشد به دیدگاه آزیای عراقی و محقق اصفهانی هم اشاره خواهیم کرد، چون اونام به نوعی رد ناینی حساب میشه دیگه، از حیث که حالا بالاخره دیدگاه مخالف هستش. اما اون که به شکل مستقیم متصدی رد ناینی شده است جناب آقای صدر هست و اونجا هست. خیلی خوب، در دیدگاه مرحوم آقای صدر اگر شما بخواید ببینید، یکی همین حلقه ثالثه هست که الان اینجا جلوی منم باز این کتاب عرض نظرتون که این حلقه ثالثه است، یکی این حلقه ثالثه است، یکی دیگه هم طبیعتا تقریرات ایشون هست دیگه. حالا رجوع به تقریرات هم میتونید بکنید و استفاده بکنید. من در دوره قبلی هم یا دورهای قبلی هم درس‌های مختلف این نکته رو تذکر دادم، اینجا هم این تذکر رو عرض بکنم. ببینید تقریرات شهید صدر اون که عمدتاً وجود داره، حالا جدیداً باز چاپ شده باشه چیز تازه آمده باشه من خبر ندارم، اما اونی که سابقاً بود و بالاخره بیشتر در اختیار بود، یکی مباحث الاصول هست قلم سیدان الاستاذ آیت الله یاسر کاظم حائری، یکی بحوثون فی علم الاصول هست به قلم آقای آصف محمود هاشمی، عرض نظرتون که یکی دیگه هم این بحوثون فی علم الاصول هست به قلم آقای عاشق حسن، عرض نظرتون که عبدالساطر لبنانی، عرض نظرتون که حالا سومی شروع کنیم، این بحوثون فی علم الاصول از آقای عاشق حسن عبدالساطر لبنانی، این تقریر به مفهوم فنیش نیست، دقیقا تند نویسیه، دقیقا میکنید چی عرض کنم، تحریر هست به نوعی، این تحریره. حالا تلامذه شهید صدر میگفتن که مثلا بعد از طلاب لبنانی که درس میامدن اینا خب کلاسشون بالاتر از این طلاب عراقی بود که اونجا میرن از عرفا، اینا بعضیشون ضبط صوت هم داشتن مثلا، مثلا که صدای صدر رو ضبط میکردن، هم سر درس تون مینوشتن هم که صدایشون ضبط میکردن، بعدا میرفتن اون مثلا جای خالی رو پر میکردن و بالاخره متن کامل میشد. این نوشتار از این جهت خیلی ارزشمنده که دیگه دخل و تصرفی درش نشده، همون حرف آقاست، حالا غلط یا درست حرف اون آقاست، حرف منظرتون که بذار از این جهت خیلی خوبه آدم ببینه مطلب و فلان اینا. این اواخر که این کتاب چاپ شده بود و به دست آقای آصف کاظم حای رسیده بود، توی دستشون با یه لذتی از این کتاب نام میبرد، چون هر جور چیزی قلم انداخته بود، مثلا ذکر نکرده بود فلان حرفا، میگفت بله این آقای عبدالستار هم درست هم نمیشناخت ولی خیلی احترام کرد، اخونا مثلا شیخ عبدالستار مثلا اینطور نمیشناخت، حالا با احترام چون خیلی کمکش شده بود که بتونه ناقصیای نوشته خودشو با اون تکمیل بکنه. از مثلا چون که بعد تقدیم این حیث هست، پس تقریر نیست اما تحریره. این کسی این کلمات آقای صدر بخواد ببینه در درس خارجش میتونه از این تقریر از این نوشته جناب عبدالستار استفاده کنه. اما در اون دوتا یکی مباحثی که بحوثی که آقای حسد کاظم حائری و دیگر هم اسم محمود هاشمی بحوث که آقای اسم محمود هاشمی نوشتن هفت جلده. آیا اسم محمود هاشمی، حالا وقتم گرفته میشه اشکال نداره چون لازم هست برای که دوستان میخواد رجوع بکنن، آیا اسم محمود هاشمی انتهای دوره اول شهید صدر در درسیشون شرکت کرده، فلذا اول هم همون جلد هفتم رو که انتهای خارج اصول هست او رو اول منتشر کرده و بعد ملحق شده به دوره دوم شهید صدر. البته دوره اول شهید صدر دوره کاملی بوده، دوره دوم ناقصه دیگه، فقط تا استصحاب رسیده. عرض محضر مبارکتون که بگذاریم جلد هفتم و جلد اول بحوث، این دوتا جلد، این جلد اول و آخر، جلد اول و هفتم بحوث، اینا زیر نظر شهید صدره، بلکه بنده میتونم بگم و بالیقینه اقطعو که لاغت جلد هفتم که اصلا قلم شهید صدره، خود شهید صدر نوشته، دقیقا میتونم چه عرض میکنم به نام آقای محمود شاب شده، لگنه قلم شهید صدره. عرض محضرتون که ایشون خود اصلا این مقایسهش با درسای خود شهید صدر کاملا نشون میده اصلا هیچ ربطی ندارد به تدریس شهید صدر. تدریس شهید صدر چیزی بوده، این اصلا چیز دیگه ایه، کاملا به قلم ایشون هست و مجددا ایشون نوشته و مطالب تازه اضافه کرده است و تنظیم جدید از این حرفا. این که جلد هفتم اصلا به قلم ایشون. جلد اول هم تا حدودی همینطور به نظر میرسه، حالا من این یقینی که دارم جلد هفتم دارم جلد اولم ندارم ولی تقریبا همینطور به نظر میرسه. این دو جلدیست که زیر نظر خود شهید صدر بوده بلکه به قلم ایشون بوده. طبیعتا هم خب بالاخره یه عالمی وقتی اولین تقریرات میخواد ازش چاپ بشه نمیتونه اینقدر بی‌تفاوت باشه، چون این تقریرات میخواد معرف اندیشه های او باشد دیگه، دخالت میکنه، میاد حضور پیدا میکنه و بالاخره این مقداری دست میبره دیگه. حالا بعضی واقعا دیگه هم اینطور هستن که احیانا خودشون نوشتن به نام تقریرات منتشر شده است، یعنی خیلی کمک مقرر کردن، زیادی کمکش کردن. عرض محضر مبارکتون که خب به نام مقرر چاپ شد، عرض محضر مبارکتون که حالا به این دو جلدش قابل اعتماده، یک و هفتش، اما پنج جلد وسطی دو تا شیش اینا دیگه اینطور نیست، یعنی انصافا ضعفش مشهوده در قیاس با مباحث الاصول، مثلا جلد 6 که دیگه خیلی ناجور است به لحاظ اینکه اصلا نمیشه بهش اعتماد کرد و تحتش هم حلقه ثالث است دیگه، تهش همین مقدار میشه، تقریرات به اون معنا حساب نمیاد. آقای اسم محمود، آقای اسم کاظم حائری هم که سمت استادی هم مثل آقای اسم محمود هاشمی شاهرودی داشتن، گاهی اوقات قبل از اسم محمود رئیس قوه قضاییه بشه، البته قبل از اون گاهی اوقات ایشون ناراحت هم میشد که مثلا گفت اسم محمود هاشمی بی خود گفته نفهمیده حرف استادمون، بعد که شو رئیس قوه شد دیگه ایشون چیزی نمیگفت، ما شوخی میکردیم آقا میترسه خل لباسش کنه رئیس قوه است بالاخره. حرف محضر مبارکتون که، ولی به هر حال این پنج جلد وسطی رو من توصیه نمیکنم، اما جلد یک و جلد هفت بحوث رو شما میتونید با خیال راحت رجوع کنید بهش که نظرات آقای صدر هست. این پنج جلد وسطیش نه، مخصوصا اینکه اصلا ایشون چون دیگه بعدن آمده و نوشته و تکمیل کرده و از این حرف آقای اسم محمود مثلا یه جای دیگه خب دفاترش هم که از بین رفته بود، پیش شهید صدر امانت بود، اون دفاتر هم از بین رفته بود، از این حرفا دیگه ناچار شده است که یه مقدارش رو از روی اصلا خود حلقات بنویسه. تو همین بحث که مربوط به جلد دوم هست اگر شما نگاه بکنید تلامذه خود آقای صدر میگن یه جوری اینجا دیگه قشنگ آقای اسم محمود حلقه ثالثه رو گوشه جلوش از روش نوشته، دقیقاً چی عرض می‌کنم، یعنی مطلبی نبوده. فلذا ما میمونیم تو این بحثی که الان می‌خوایم بحث کنیم، ما میمونیم و یا نوشته شیخ عبدالساتر که تون نویسی هست و تحریر هست، یا تقریر آقای اسم کاظم حائری و بعدم حلقه ثالثه. منظور برای رجوع به دیدگاهشون، چون حالا یکی دو روزی دو سه روزی مهمان دیدگاه شهید صدر هستیم، این از این مقدمه طولانی رو گفتم برای که رفقا خواستن رجوع بکنن بدانن که به چی رجوع کنن، یا حلقه ثالثه که خب خیلی روان و ساده و کوتاهه، یا مباحث الاصول آقای اسم کاظم حائری، و یا اگر تحریرش رو بخواید ببینید که بیان آقای عبدالساتر هم میتونه در اختیارتون باشه. خیلی خوب، حالا بعد از این مقدمه نسبتا طولانی که عرض کردیم، در مباحث الاصول آقای اسم کاظم حائری جلد دوم از قسم اول صفحه 19 اونجا ایشون دارد که اول دیدگاه نائینی رو که به شکل خلاصه مطرح میکند و بعد هم اینطور میارد که الا ان هذا الكلام غير صحيح ومزيد التعمق يعطي ان المحقق النائيني ومن تبعه مساوي خوبی لو ارادوا المشي على هذا الوجه فلا بد لهم من منهج اخر في الفقه. یکی از رفقا دیروز میپرسه این ثمره این بحث چیه، آیا ثمره دارد یا ندارد؟ ما مزاح کردیم گفتم حالا صبر کن تا فردا برم فکری بکنم ثمره برش بسر باشم. نه ثمره دارد، این جزء بر جزء اساس ثمره دارد که ما چه مبنایی رو انتخاب کنیم جا فرق میکنه. تعبیر آقای صد جالبه، میگه اگر نائینی بخواد به همین مسلک خودش ملتزم بشه اصلا یه فقه دیگری باید بنویسه غیر از این فقهی که دارد. اینقدر اثرگذار این مبنا فقه نائینی رو به هم خواهد ریخت و یک از اشکالات نقضیه و حیث اینکه فقهش به هم نریخته نشون میده این مبنا نادرسته. نشون میده من لو ارادوا المشي على هذا الوجه فلا بد لهم من منهج اخر في الفقه وتوضيح الكلام في هذا المقام هو انه يرد عليه اولا الحل وثانيا النقض، حلا و نقضا بهش اشکال وارد میشه. اما جواب حلی، من عبارت آقای استاذم حایری میخوانم، حالا اگر وقت شد، یعنی عبارت تقریرات در واقع میخوانم اصلا خواهدتون که اگر وقت شد توضیح هم میدن، اگر نبره برای فردا. اما جواب حلی، پس یه جواب حلی دارن چند جواب نقضی دارن. اینا که حلقه سالسن به نوعی میتونید ببینید، حالا اگر بخواید متن ساده تری درستون باشه، حلقه سالسن به نوعی مطلب رو دارد، لیکن من تقریرات میخونم. الحل لوضوح انه لو صدر من المولى طلب ولم يصدر منه ترخيص في المخالفه، یه امری از مولا صادر بشود و ترخیصی در مخالفت از اون صادر نشود، به چیزی امر بکنه اما دیگه نگد که آزادی خواستی ترکم بکنی ترک بکن. ولكن علمنا واقعا بعلم غير مستند الى بيان المولى، ما با علم ایقوف مثلا، یه علم نیست، عرض مثلاً که از یه طریقی علوم غریبه فلان یه طریقی دسترسی پیدا کردیم به این که آقا درست مولا امر کرده است اما این امرش امر الزامی نیست، امر وجوبی نیست، رخصت در ترک دارد. عنایت بفرمایید قرینه نبا، این که میشون میگن غیر مستندن الى بیان المولا، این بیان المولا هم شامل قرائن لفظیه میشه هم شامل قرائن حالیه میشه، همه رو دربر میگیره. نه کاری به این خطاب و قرائن حول و حوشش نداشته باشید، من از جای دیگری این رو کشف کردم، حالا واسه این طریق دیگری پیدا کردم کشف کردم. ولکن علمنا واقعا به علم غیر مستندن الى بیان المولا به انه تطیب نفسه بالترک، او راضیه که ترک بکنیم و یرضا بهی لان ملاک الطلب غیر شدید فی نفس المولا، مثلا راضیه به ترک، چرا؟ چون ملاک طلب در نفس مولا شدید نیست. اگر ملاک طلب شدید باشد میشود عرض مذهبتون که وجوب، اگر شدید نباشد میشود استحباب، و ما فهمیدیم که ملاک طلب شدید شقا نیست. فالعقل لا يحكم بلزوم الامتثال، عقل اینجا نمیگد که قرینه‌ای بر ترک آمده بود یا نبود، عقل میگه ولو این که طلب آمده قرینه‌ای بر ترخیص در ترک هم وجود نداره، اما من میدانم از طریق دیگری فهمیدم این رو که مولا از محضر مبارکتون که جدی نیست، خواستش خیلی الزامی نیست، نه ترخیص در ترکم باشد مانعی نداره، یعنی اصلا اگر ترکم بکنید مانعی نداره. فالعقل لا يحكم بلزوم الامتثال، با وجودی که امرم آمده قرینه بر ترخیصم نداره. اذن فما هو موضوع حکم العقل به وجوب الامتثال، فما هو موضوع حکم العقل به وجوب الامتثال هو صدور طلب من المولا و الا يرضى واقعا وفي نفسه بالترك لشدة الملاك وقوة الإرادة في نفسه. خب پس موضوع حکم عقل چیه؟ العقل يحكم بلزوم امتثال امر المولا، العقل يحكم بوجوب الامتثال. موضوع این حکم عقل چیه؟ موضوع حکم عقل اینه صدور و طلب من المولا، اولا طلبی از اون مولا صادر شده باشد، به علاوه این که و الله یرضا واقعا، در واقع هم راضی نباشه و در نفس خودش راضی نباشد به ترک. چرا؟ به شدت الملاک، المصلحة الملزمه، یه مصلحت ملزمه اینجا وجود داره، توجد و مصلحت ملزمه و ارادت شدیده، ملاک ملاک قوی و شدیدی است، مولا تحمل ترک ندارد، حتما ما باید انجام بدیم. ما اینو باید بدانیم. هر مثلتون که میفرمایند که والله یا با واقعا و فی نفسه به ترک به شدت الملاک و قوت الاراده فی نفسه و هذا مطلب. خوب حالا تا اینجا بعد میگیم آقا ما این از کجا کشف بکنیم؟ ما این از کجا کشف بکنیم؟ حالا اول گفته که ما میدانیم که مولای راضی نیست، اما بالاخره این کاشف میخواد. حالا از اون علم یقوف خود فاصله بگیرید، بالاخره این کاشف میخواد. ایشون میگن و هذا مطلب یحتاج الى کاشف لا محاله، بالاخره این کاشف لازم دارد این مطلب. و مجرد و صدور طلب من دون ان نعرف شدت ملاکهی و عدم رضاه به ترک لا یکفی لاثبات الوجود. صرف این که طلبی از مولا صادر شده است و این طلب مقترن به بفرمایید که ترخیص در ترک نیست، کافی نیست برای کشف اون شدت، کشف اون شدت ملاک. این برای این کافی نیست، این دال جدی میخواد، دال ایجابی لازم داره. اذن فلا بد من افتراض دلالت لفظیت للامر على ان الطلب يكون على اساس ملاک شدید. این ما دال لفظی میخوایم که بگه که امر مثلا امر دلالت میکنند بر اینکه طلب بر اساس بر پایه ملاک شدیدی بوده و عدم طیب نفس الامر به ترک. از نظرتون که وصف نفس الامر و عدم طیب نفس الامر به ترک و لیس کما یقوله المحقق النائینی من کفایت عدم صدور الترخیص لکون موضوع حکم العقل بلزوم الامتثال هو الطلب مع عدم صدور الترخیص فی الخلاف حتی لا نحتاج الى دلالت لفظیه. و دیدگاه نائینی اینجا درست نیست. خب این نیاز به تبیینی دارد، یه مقدار با مثال و اینها باید توضیح بدهیم که ان شاء الله دیگه بماند در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته حالا